بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. به سوره مبارکه علق رسیدیم. چند جلسه مختصر در ارتباط با این سوره و بعضی از آیات اول این سوره صحبت شد. به اینجا رسیدیم که اقرأ و ربک الاکرم. بعد از اینکه خداوند به پیامبر گرامی فرموده است اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که عرض شد در این دعای شریف مطالب مهمی اشاره شده است و مقداری هم گفته شد، باز تکرار میشه به عنوان تأکید. اقرأ و ربک الاکرم، قرائت کن پیامبر. باز در ارتباط با توصیف خداوند متعال و ربک الاکرم، یعنی و هو ربک الاکرم، و این خداوند متعال پروردگار توست که اکرم است. خداوند متعال اکرم است. ربک الاکرم تعابیر لطیفی در تفاسیر آمده است که مناسب هست به عرضتون برسد. یک این که خود کرم معناش چیست؟ کرم اعطاء بدون استحقاق طرف و اعطاء ما ینبغی. بعضی این تعبیر رو کردن که معنی کرم اینه، اگر چنانچه کسی عطا کند، ببخشد و در این بخششش کار مناسب باشد، ینبغی باشد، سزاوار باشد، بخشش به مورد باشه. اگر بخشش به مورد بود و ینبغی بود ولی بدون این که نظر به عوضی داشته باشد، این کریم است و این کارش کرمه. گاهی یک کسی چیزی به کسی میدهد که لا ینبغی، او کرم نیست. مثلا تعبیر این چنین هم در توضیحش کردم، کسی اگر کاردی به کسی بدهد که میداند با این چاقو با این وسیله قتاله میداند که حتما آدم میکشه، کار خلاف میکنه، این اسمش کرم نیست، به خاطر اینکه ینبغی نیست. البته گاهی در اساس خلقت خداوند متعال جانیان را هم جلوشون رو نمیگیره، اون بحث دیگری داره. قدرتمندان طاغی را هم جلوشون رو نمیگیرد، اون مسئله آخری داره که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، برای اینکه اینها بیشتر بدی خودشون رو بروز بدن، دو مسئله آخری است. ولی کریم و کرم اینه، اعطاء ما ینبغی لا لعوزن، این کرم. خداوند متعال اکرم است، از هر کریمی کریم تر است. چرا؟ به خاطر این دو سه کلمه که در توضیح بعضی گفتن و خوب گفتن. دقت بفرمایید که خداوند متعال در کرم، کریمش بر هر کریمی تفوق دارد، برتری دارد. فإنهُ یُنعمُ بلا عوض، انعام میکنه بدون اینکه عوضی را درخواست کنه، بدون اینکه پاداشی در مقابل این انعام در نظر بگیرد. لذاست که اکرم الاکرمین است. و یحلم من غیر تخوف، اکرم است از همگان، به خاطر اینکه حلم می‌ورزد، در عین اینکه از طرف نمی‌ترسه. گاهی می‌شود که کسی به کسی بدی می‌کنه، این در مقابل اون بدی که میکند حلم میورزد، حلم نشان میده، از باب این که میترسه که اگر حلم نکنه اون بیشتر اذیتش کنه، اون بیشتر بهش فشار بیاره، اون قدرت داره و قدرتمند است و بیشتر اذیتش کنه، لذا حلم میکنه. ولی خیر، خداوند که حلم میکند، حلمش زمینه تخوفی نداره، یعنی بدون این که ترسی داشته باشد حلم میکند. لذاست که کرمیست چنین حالتی برتر از کرمهای دیگر. بل هو الکریم وحده علی الحقیقه، بلکه به خاطر این که اکرم است، برای این که همه کرم ها هم منشأش کرم اوست. یعنی اگر کسی هم کرمی میکنه، در ارتباط با دیگری اکرامی داره، این حالت رو داره، اون نعمت، این حالت ریشش عنایت خداست که خدا خلق کرده، خدا این حالت بهش داده، خداوند متعال عنایت کرده. باز منشأش و اساسش ذات مقدس حضرت حق است. و لذاست که این چین است که و ربک اکرم. بنابراین در ارتباط با اکرم، این تعابیری که شده است در بعضی از تفاسیر که به عرضتون رسید، چیز مناسبی است که در نظر داشته باشیم. و خداوند متعال کرمش هم به وصف نمیاد، بسیار بسیار کریمه. گاهی گفته میشه که کریم العفوس، اینو من مکرر به این صورت توضیح دادم به خیال خودم که عرض کردم، باز خدا کریم است، اکرم است، به این معناست که گاهی کسی میبخشه در مواردی، ولی طرفی که بدی کرده خجالتش میدهد و میبخشه. کسی به کسی بدی کرده، عذرخواهی میکنه، ببخشید نفهمیدم، انخلاب انجام دادم، شما را اذیت کردم، امثال این تعبیرها. اونم میگوید که خب برو بخشیدم، اما خیلی آدم بدی هستی، خیلی آدم نادرستی هستی، خیلی کارت کار خلاف و بدی بوده است. خجالتش میدهد و بعد هم میگه بخشیدم و عفوش میکنه. اما گاهی میشه که طرف خیر وقتی کسی عذرخواهی میکند نسبت به خلافی که انجام داده است، آمده میگوید ببخشید و نفهمیدم، میگه آدم چیزی نبوده، صحبتشو نکن، حرف رو میبرد جای دیگه که اصلا او خجالت نکشه، نمیگذاره شرمنده بشه. این بخشش، بخشش کریمانه است. لذا در معنای یا کریم العف گاهی چنین توضیح داده میشه که یعنی عف کریمانه است که در ارتباط با لطف و عنایتی که میکند منت نمیگذارد، شرمنده نمیکند، طرف را خجالت نمیدهد، و لذاست که ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که اکرم است. پس معنای این آیه شریفه در حدی به حدتون رسید که اقرأ و ربک الاکرم، قرائت کن و هارون که پروردگار توست که اکرم است، یعنی قرائت کن به اسم خدا که قبلا گفته شد، به یاد پروردگار، پروردگاری که اکرم است و از هر کریمی کریم تر است، که این که تمام کرمها منتهی می شود به عنایت خداوند متعال، به اضافه این که عطا می کند بدون این که عوضی در نظر داشته باشد، بدون این که در ارتباط با این لطفی که می کند، در ارتباط با این کاری که انجام می‌دهد درخواستی داشته باشند، لذاست که ذات مقدس حضرت حق اکرم است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خدایی که علم بالقلم، پروردگار تعلیم فرموده به قلم. اینجا نوعاً تفاسیر چنین معنا کردن، یعنی خداوند متعال تعلیم فرموده است، بالقلم کنایه از کتابت است، به وسیله کتابت، یعنی از چیزهایی که نقش قویی دارد در تعلیم و تربیت و در اشاعه علم، در نشر علم، که از نقطه‌ای به نقاط بسیار دور می شود علم را منتقل کرد، یکی از آنها مسئله کتابت. با کتابت، بالقلم کنایه است از کتابت. پس چنین شد، اقرأ و ربک الاکرم از صفات خداوند متعال خلق گفته شده اول، اکرم گفته شده بعد، تا اینجا که الان خوندیم، علمه گفته شده صفت سوم، اقرأ بسم ربک، پروردگار تو، که اگر رب را هم جدا بگیریم، چهار تا صفت از صفات خداوند متعال تا این قسمت از آیه شریفه که خوندیم الذی علم بالقلم، چهار تا صفت گفته شده، یکی رب و یکی خلق، خالق بودن، خلق، و یکی هم کریم بودن و اکرم بودن، صفت سوم. صفت چهارم هم تعلیم دادن، الذی علم بالقلم. اول این که اقرأ بسم ربک، پروردگار خودت، این توجه دادن انسان است و شخص پیغمبر اکرم در این مورد به این که آثار مربوبیت، مخلوقیت درست شدن در انسان و هر موجودی مشخص است. تمام موجودات ما سوى الله از وجود مقدس پیغمبر اکرم گرفته تا بقیه موجودات، اشرف موجودات تا نازلترین موجودات، همه موجودات از اصل وضعیت موجودشون استدلال می شود به وجود حضرت حق. چه این که محدودیت و عوارض مختلف و تغییر و تغییر و وابستگی در همه موجودات، حتی اشرف موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مشخص مشخص. پس مطلب اول این که اقرأ بسم ربک، رب گفته شده، پرورش دهنده تو، مالک تو، پرورش دهنده تو، توجه دادن به اینه که انسان به خودش که نگاه کند میاد عجب این پرورش یافته، از طفولیت و بعد از طفولیت و قبل از طفولیت و این مسائلی که براش هست، همه اینها نشون دهنده قدرتی است که اون قدرت ما فوق همه چیز است و دستن در کار پرورش دادن است. به تعبیر دیگر، نمیخواستم حالا وارد این قسمت شده باشم، رب پرورش دهنده، دقت که بکنیم، یکی از دلایل بسیار قوی استوار محکم برای اثبات ذات مقدس حضرت حق است. چرا؟ به خاطر این که پرورش یعنی حرکت متناسب دادن، پرورش یعنی از حالی به حال دیگری که مصلحت در آن است، صلاح در آن است و ارزنده است و صحیح است در کار بودن. دانه سیبی که پرورش داده می شود، درخت سیب می شود و میوه می دهد، این پرورش دانه تا حد درخت شدن و میوه دادن یک حرکت مناسب حساب شده است که معلوم است اگر حساب شده نباشه به این نتیجه نمی رسه. به این نتیجه مطلوب رسیدن و نتیجه صحیح نشون دهنده این است که حرکت همراه با شعور بوده. پس چون این چنین است، پرورش هر چیزی دلیل است بر این که پرورش دهنده عالم آگاه قادری در کاره. لذاست که رب العالمینی که در آیات شریف قرآن هست، سوره حمد هست، الحمدلله رب العالمین، و همین جایی که الان داریم بخونیم بسم ربک الذی خلق، رب گفته شده. پس رب این شد، پرورش متناسب حساب شده به نتیجه رسیده گفته میشه این پرورشه. چنین حرکتی بدیهی است که باید پشتوانش علم و قدرت باشه. نتیجتاً این هستی که آثار پرورش در این هستی کاملا مشخص است، نشون دهنده حی قیوم قادر متعال است که آفریدگار این هستی است. پس این کلمه رب. خلق هم باز همینطوره. اصل ایجاد، پرورش مسئله است، ایجاد مسئله دیگری است. هم پرورش نشانه خداوند متعال است، هم اصل وجود دادن، هستی بخشیدن، تکون، خلقت، نفس خلقت و ایجاد کردن نیز دلیل بر این است که موجودی در کار هست، دلیل بر این است که ایجاد کنندهی در کار هست. و این ایجاد کنندهی که در کار هست باید حتما شعور و قدرت هم برای او باشه. اینجا تعبیر لطیفی رو بعضی دارن، مطلب تازه نیست، مطلب ایست که خیلی مشخص است، ولی کسانی که تو این مباحث باشن از بدیهیات است، ولی عبارت نسبتا لطیفی بود. من اینجا یادداشت کردم که این چه این است که وقتی خلقت را که منکر نیستیم، خودمون این کائنات خلق شدیم، حالا که این که خلق شدیم، اگر کسی بگوید خلق شدیم ولی اون ماده اولیه قدیم بوده و فعل و انفعالی انجام شده بی شعور و این عالم درست شده، اینو بهش میگن فاعل به طبع، یعنی طبیعتش این بوده که این چنین فعل و انفعالی در کار باشه. حالا این در این مورد گفته میشه، این تعبیر نسبتاً لطیف اینه که القول به طبع باطلون، این که بگوییم که این عالم فاعلی دارد و این فاعلش فاعل طبیعی است نه آگاه و عالم، این غلطه. چرا؟ لأن المؤثر فی، به خاطر اینکه اونچه که تأثیر میکند در این عالم، عالم را میگویید درست کرده و به طبع است و شعور و درکی در کار نیست، اگر این چنین است، این فاعل به طبع اگر چنانچه حادث باشه، یعنی خودش درست شده باشه، احتیاج دارد به یک مؤثر دیگری، و اون مؤثر اگر حادث باشه باز احتیاج دارد به مؤثر دیگری. دیگه اینا بحث هاییست که پیش آمد از کنم به الا که از جهاتی مناسب نیست. حالا برای این جمع ممکنه تناسبی داشته باشه، ولی بعد چون سوال گذاشته میشه برای عموم در این حدی که عرض میکنم یه مقداری بیشتر باید توضیح داده بشه. در هر حال اگر چنانچه این فاعل طبیعی حادث باشه، باید یک فاعل دیگه باشه تا این درست بشه. اگر نمیگید قدیمه، بسیار خوب، که این مسئله است که مکرر من عرض کردم بسیار مشکل خیلی از سوالات جوانا رو حل میکنه که میگوین این خدایی که شما معتقدید این خدا از کجا آمده، این خدا کی خلقش کرده. فکر میکنه که مکرر به این تعبیر عرض کردم، فکر میکنه که این سوال مربوط به خداپرستاست که به خداپرستا میگه این خدا. نه، اگر کسی خداپرست نیست، منکر خداست، مادیست، معتقد مادی که یک ماده قدیمی هست، اگر نمیگه همینطوری هیچی نبود شد، میگه یه ماده بود که قدیمه، حادث نیست و اون ماده در فعل و انفعال این عالم شده، پس ماده قدیم را منکر خدا هم قائله. نتیجه می شود که حقیقتی قدیم که از جایی نیامده و بوده و بوده را همگان معتقدن، هم الهی معتقد است و هم طبیعی معتقد است، هر دو معتقدن. اون وقت به این طبیعی گفته میشه که پس یک حقیقتی که از جایی نیامده و بوده و بوده تو معتقدی، اگر چنانچه این فعلش شعور نداره و لازمه طبعشه. این نکته مهمی است که جای توضیح زیاد داره و اشاره میکنم. اگر چنانچه این فاعل به طبع این چنین است که به طبع او این کائنات درست شده و اون هم خودش قدیمه، شعوری هم در کار نیست، باید این کائنات نیز قدیم باشه. یعنی حوادث معنا نداره، چیزی درست بشه و نابود بشه و باز چیزی درست بشه و نابود بشه بی‌معناست. چرا؟ چون طبع او که هست، او که همیشه همچنون بوده، پس چیزی که اثر اوست نیز باید همچنون باشه، باید تمام آثار او بی تغییر بدون تغییر همچنون دائم دائم وجود داشته باشد، در حالی که در این عالم تغییر و تغییر از مسائل قطعی است. پس نمیتواند که اون فاعل فاعل به طبع باشد، چون لازمه فاعل به طبع این است که اثر او قدیم باشد و تغییر و تغییری در کار نباشه. بنابراین چون چنین لازمه نادرستی دارد، نمیتوان گفت که فاعل این هستی فاعل به طبع است و به طبیعه است و ماده به شعوری است، نتیجتا باعث شعور داشته باشه. و چون تغییر و تغییر هست و شعور هست و این تغییر و تغییر که هست نشانه اختیار او هم هست، چون اگر اختیار نداشته باشد باز بایسته که این عالم همچنان قدیم باشه، اگر مختار نباشه. مختار است که گاهی ایجاد میکنه گاهی ایجاد نمیکنه، به نتیجه این عالم از دلیل های روشن بر فاعل مختار عالم آگاه هست. لذاست به مسئله خلق در قرآن کریم فراوان توجه داده شده، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. در این آیه مبارکه که خوندیم و این آیات هم مکرر گفته شد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا بقیه حرفایی که تو ذهن بود دیگه طلبتون باشه. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال و حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق بهره‌مندی از آیات شریفه قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام را هرچه بیشتر و بهتر به هممون کرامت بفرماید. خب اینجا ضمناً گفتیم که خداوند اکرمه و کریم الافضل، بنابراین چون کریم است و اکرم است و لطفش فراوان، بسیار بسیار ضرر می کند انسان که از این کریمی که کرمش کرمی است غیر قابل تصور، کرمش کرمی است که به حد و وصف نیاید، کرمش فوق اون چیزی است که فکر کنیم، حیف است که انسان از این کریم درخواست نداشته باشه. حتی در بعضی از احادیث سره مثل این که خداوند گله میکنه از بندگانش وقتی یه چیزی میخوان برای خودشون تنها، گله میشه به این که تنها برای خودش خواسته، مگر من بخیلم که از من کم بخواد، برای خودش بخواد، برای دیگران بخواد. بله، آیا من بخیل هستم که یبخلونی عبدی، عبد من به من نسبت بخل میده، یعنی از من اون چی که میخواد لازم داره سوال نمیکنه برای خودش برای دیگران. بلکه انسان از این کریمی که اکرم و اکرم کرماست، این هرچی شایسته است که بیشتر درخواست داشته باشه، تا اونجایی که در حدیثی هست فرشته ها دلشون به حال بشر سوخته، یه وقت به تعبیر ما دلشون به حال بشر، حالا دل تعبیر کردن که مناسب نیست ولی منظور معلومه، سوخته که خدایا این بشر گرفتار هواها و هوسها و این شرایط زندگی و گرفتاری ها و چنین و چنان اونجا که هست، و اینها شیطان هم که اغواشون میکنه و به نفع بشر به پیشگاه خداوند متعال مطالبی هست. خداوند متعال فرمود بله همینطوره، ولی من در مقابل همه این هواها هوسها زمین های لغزش، در مقابل همه اینها بهشون عقل دادم که میتوانن با قدرت عقلانیشون مقاومت کنن در مقابل هواها و هواسها. به اضافه اونچنون بهشون لطف دارم تا دستشون رو بلند کنن راستی بگوین یا الله اجابت من قطعیست، یعنی دستشونو میگیرم عفوشون میکنم میگذرم ازشون، تا سرشونو به سجده بگذارن سبحان الله عفوشون میکنم میگذرم ازشون. لطف پروردگار این چه این است که سریع و رضا زود میگذره. اینه که خیلی حیف است که انسان تا فرصت دارد از خداوند متعال درخواست عفو و کرم و لطف و گذشت و حوائج دنیوی و اخروی و امثال داره که نخواهد. مخصوصا از همه مهمتر درخواست عفو، البته از مسائل رأس همه مسائل درخواستمون فرج آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفداست که مشخص هست، ولی اگر فرجی بشود ما بخشیده نشویم ضرر کرد، و اگر فرج نشود و ما بخشیده بشیم سود کردیم. لذا به یک معنا فوق همه حوائج مسئله عفو است که انسان از خدا درخواست عفو کنه. چقدر هم مهمه که در آیات شریف قرآن اون دعای آقا حضرت امام حسین علیه السلام، دعای عرفه، که خدایا اگر چیزی میخوام اگر اونو به من بدی چیزی ندی مشکل نیست، همه چیز بده اونو ندی گرفتاری داره، و اون چیه؟ و اون نجات از عذاب است، و اون عفو توست، نجات از عذاب، و درس بزرگی است. اینه که الان هم که این فرصت هست و این شرایطی که داریم و کنار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام درخواست میکنیم، میگیم خدایا به حجت معصومین علیه السلام ما و همه دوستان اهل بیت و هر بنده‌ای که با تو سر لجاج و عناد ندارد مشمول عفو و رب و رحمت بفرما. الهی اسألک الراحة عند الموت و المغفرة بعد الموت و العفو عند الحساب. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن الأف من عندك. چقدر عالی به ما یاد دادن، چقدر لطیف مناجات کردن. الهی عظم الذنب من عبدك، خدایا گناه بنده بزرگ شده، زیاد شده، حالا که این چنین پس خوبه که عفوش کنی، یعنی خدا هرچه گناهم بیشتر مستقر و بیشتر درخواست لطف دارم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. همه جا و به همه گونه ممکن این بزرگواران به ما یاد دادن مناجات با خدا را. در روز، شب، منزل، مسجد، بیابان، مواقع مختلف، منفرد، با جمع و اجتماع، به گونه های مختلف تأکید شده که انسان با خدا راز و نیازی داشته باشه، خودشون هم به انهای مختلف. ولی همه می دانیم که برای هیچ کس اون وضعیتی که برای آقای امام حسین علیه السلام رخ داده به وجود نیامده. زنها بچه‌ها میان خیمه در محاصره دشمنان، عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتاده و به شهادت رسیدن. بمیرم دشمن اطراف حضرت و گرمده، الهی رزن به رضایک و تسلیمن لمرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیث.